بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صورت مسئله این بود که مشتری عینی را قبلا دید، بعد بیع روی همون عین واقع شد. در مقام تسلیم و وفای به عقد، مشتری به خیال خود این تغییری در او پدید آمد. بای منکر تغییر است، میگوید اون چرا که الان من تسلیم کردم به عنوان وفای به عقد عین همون چیزی است که عقد روی او واقع شده و عین همون چیزی است که شما مشاهده کردید. مشتری میگوید که اون چرا که شما به من دادید غیر از آن است که غیر اون چیزی است که ما دیدیم و عقد روی او واقع شده. این صورت و این فرع اول اقسام و احکام فراوانی داشت که غالب اونها گذشت و چند نکته در پایان اونها مونده که باید عرض برسید. فرع دوم این است که عینی رو مشاهده کردن، یعنی مشتری عینی رو دید، بایه که خوب آگاه بود، بعد عقدی هم واقع شده است، بعد در مقطع سوم که ظرف تسلیم به وفای و عقد است، مشتری کالایی رو دریافت کرد که با اون چرا دید فرق دارد. بایع و مشتری هر دو قبول دارند که تغییری پدید آمد. اون چرا که مشتری دید غیر از آن است که به دست او رسید و اون چرا که به دست او رسید غیر آن است که دید، لکن تفاوت در تاریخ این تغییر است. فروشنده میگوید اون چرا که شما دیدید برابر همون عقد واقع شده است و این کالا ملک شما شد و در ملک شما تغییر پیدا کرد. مشتری میگوید اون چرا که من دیدم قبل از اینکه عقد روی اون واقع بشود تغییر پیدا کرد و این عقد روی متغیر واقع شده است. اگر حرف بایع درست باشد، مشتری خیار ندارد، زیرا گوسفندی را در دو ماه قبل دیدن، بعد از یک گذشت چند روزی، مثلا یک ماهی، عقد واقع شده است. بعد از گذشت عقد یک ماهی هم که گذشت، فروشنده گوسفند را تحویل خریدار داد و این گوسفند لاغر شد. هر دو قبول دارند گوسفندی که در دو ماه قبل دیده شد چاق بود، سمین بود و الان لاغر است. منتها مشتری میگوید قبل از اینکه من عقد بکنم به ملک من بشود لاغر شد، بنابراین من خیار دارم. فروشنده میگوید بعد از اینکه ما بیع کردیم و تملیک کردیم و ملک شما شد، در ملک شما لاغر شد، خیار نداری. این فرع دوم. اما اون نکاتی که مربوط به فرع اول است که گذشت باید مطرح بشه، چون اون نکات در تصمیم گیری راجع به فرع دوم کمک میکنه. غالب مسائلی که مربوط به فرع اول بود گذشت، اما این نکته باید مشخص باشه که بی سبب تام است برای تملیک. بی مبادلت و مال به مال، تملیک و مال به مال. وقتی عقد تمام شد، مشتری مالک مبیع می شود و فروشنده مالک ثمن. به استثنای بی صرف و سلم که قبض شرط است، وگرنه تمام تأثیر برای نقل و انتقال ملکی مال همین بیع است، عقد است. و زمان خیار نقشی ندارد که بگذرد تا ملک حاصل بشود. اگر احیانا برخی ها گذشت و عبور زمان خیار را متمم عقد دانستن، این سخن ظاهرا ناسواب است. پس تمام تأثیر برای نقل و انتقال همون عقد است. مطلب دوم است که این عقد چه جایز باشد، خیاری باشد، چه لازم. نکته دوم است که در زمان خیار، اگر خیار نباشد، تسلیم عوض و معوض بر طرفین واجب است، زیرا با بی مبی ملک مشتری شد و یک لحظه نگهداری مبی برای بایع جایز نیست، زیرا لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، و مشتری هم الناس مسلطون علی اموالهم حق مطالبه دارد، هم مشتری حق مطالبه مسمن دارد، هم بایع حق تأخیر ندارد. و ها کذا در سمن، سمن ملک تلق فروشنده شد، هم فروشنده حق مطالبه سمن دارد، هم مشتری حق تأخیر ندارد. ادا و وفا و تسلیم واجب است، اوفو بالعقود هم ناظر بین. ولی اگر این عقد خیاری بود از دو طرف یا از یک طرف، در زمان خیار برای ذل خیار آیا وفا واجب است یا واجب نیست؟ قد یقال به این که در زمان خیار برای ذل خیار تسلیم و اقباض واجب نیست، برای اینکه خیار دارد. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه او خیار دارد، میتواند معامله را فسخ کند یا ابقا، اما مادامی که فسخ نکرده است باید به معامله وفا کند دیگر. اگر میخواهد ندهد خب فسخ کند، بگه فسخ تو. معامله سرگردان باشد، یعنی عقد باشد ولی او با عقد وفا نکند، این راه ندارد که. یه وقت است که فرصت تأخیر هست، میگوه 3 روز به من مهلت بدی، این از اول تأخیر را وفا را مؤخر انداخت، بله این حرفی نیست. اما در زمان خیار معناش این نیست که وفا واجب نیست، معناش نیست که اوفو بالعقود در زمان خیار نیست. معنای خیار این است که این شخص میتواند این معامله را فسخ کند، بسیار خوب، ولی مادامی که معامله را فسخ نکرده است وفا واجبه دیگه. پس بنابراین اون نمیتواند بگه من چون خیار دارم نمیدم. فروشنده میگه شما چون خیار داری بگو فسخ تو، نه اینکه فسخ نکنی من سرگردان کنی این سمن در دستت باشه. برای چی؟ این نیازی به پول دارد، یه تاجر، یه فروشنده، این از یه طرفی کالا خرید، باید پول اون کالاها را هم بده. شما چون خیار داری پول رو پیش خودت نگه داشتی، این رو بلا تکلیف کردن فروشنده است. شما یا قبول یا نکو، یا بگو فسخ تو بسیار خوب، یا بگو امضی تو باید بپردازی. پس این چنین نیست که در زمان خیار وفا واجب نباشد. در زمان خیار اون ذل خیار حق فسخ دارد. خب، و در این جهت فرقی بین خیارهای زماندار و خیارهای بی زمان نیست. خیارهای زماندار نظیر خیار حیوان که 3 روز است. حالا این بحث نهاییش بخواست خدا باید تو باب خیارات بیاید، ولی اینجا چون بزرگان فقهی مطرح کردن به طور گذرا باید گفت فرق بین خیار زماندار نظیر 3 ایام در بیع حیوان و خیار غیر زماندار نظیر خیار قبر، خیار عیب که برای او زمان مشخصی نشد، گرچه در بخشی از اینها فتوا و فوریت دادن، فرقی از جد نیست. در زمان خیار این معامله هست، وفا واجب است، و اگر کسی نخواست وفا کند باید فسخ بکند، نمیتواند او را سرگردان کند، مگر اینکه زماندار باشد و تأخیر اجازه گرفته باشد. این هم دو مطلب. مطلب بعدی آن است که این اصول یاد شده این که گفته شد اصالت اللزوم که مرحوم شیخ بهش تمسک کردن، اصالت اللزوم، این اگر مستفاد از همون عموم لفظی باشد که خب یه اصل لفظی است که در خلال بحث‌های اخیر هم بهش اشاره میشد، اما اگر استصحاب لزوم باشد و مربوط به اون اصول لفظی نباشد، تمسک به اصالت اللزوم که یک استصحاب خاص است، مار جایی است که عقد لازمن منعقد بشود، بعد یه پدیده‌ای رخ بدهد، ما ندانیم و نمیدانیم که این پدیده باعث پدید آمدن خیار است که لزوم برطرف بشه یا نه. میگیم قبلا این معامله عقد لازم بود، فالان کما کن، به اصالت لزوم تمسک میکنیم. اما در این گونه از موارد نظیر فرع اول، این از سنخ شک ساری است، در شک ساری که جا برای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه این گوسفند مفروض را در دو ماه قبل طرفین دیدن، یک ماه از تاریخ رؤیت گذشت عقد واقع شد، یک ماه از تاریخ عقد واقع عقد گذشت تسلیم و وفا پدید آمد. وقتی فروشنده این گوسفند را تسلیم خریدار کرد، خریدار میگد این غیر از آن است که ما دیدیم. خب طبق ادعای خریدار این عقد واقع شده است روی غیر اون چیزی که دیدند، طبق ادعای فروشنده عقد واقع شده است روی چیزی که دیدند. خب ما شک داریم که این عقد لازمن منعقد شد یا نه، ما در حین انعقاد شک داریم که این عقد لازمن منعقد شد یا نه، حالت سابقه برای ما مشکوک است، همونطور که الان حالت لاحقه برای ما مشکوکه. ما یه شکی داریم در زمان لاحق که سرایت میکند به زمان سابق، این میشه شک ساری، در شک ساری که استصحاب جاری نیست. اگرچه اون چه شک از زمان لاحق به زمان سابق سرایت کرده است، ما حالت متیقن و حالت یقینی سابق نداریم تا بگیم الان کماکان. پس این اصالت اللزوم مال جاییست که یه عقدی لازمن منعقد بشود و در مرحله بقا ما شک در لزوم داشته باشیم، بعد به اصالت لزوم تصدیق کنیم. و اگر استصحاب در کار نباشد، بله عمومات اوفو بالعقود و تجارت انتراز و لا یحل مال امرئن، اونها میتواند مرجع باشد که بخشای میانی سخنان مرحوم شیخ این عموم لفظی مطرح بود. این هم یه مطلب. پس در این اصالت اللزوم حتما باید که به شک ساری بر نگرده. مطلب نکته بعدی آن است که در همه این دعوای تغییر و عدم تغییر، گاهی دعوا و انکار است یک، گاهی تدائی است نه ادعا و انکار دو، گاهی دو دعواست که دو تا پرونده میخواد سه. این سه تا فرق کاملا از هم جدان. فقیه باید خطوط کلی این فروع سگانه را باز بررسی کند و اظهار کند تا قاضی در بخش تزاحم حقوقی به استناد اونها بتواند فتوا بده. یه وقت است که ادعا و انکار است، یعنی مشتری مدعی است که این تغییر پیدا کرده، لاغر شده، بایه میگد نه، یا بایه میگوید این تغییر پیدا کرده چاق شده، مشتری میگد نه. این ادعاست و انکار، یه طرف ادعا یه طرف انکار. یه وقت تدائی است، موضوع یکی است، مسئله یکی است، ولی او ادعای سمن دارد، دیگری ادعای هزال دارد. یعنی مشتری مدعی است که سمین خریدم، او مدعی است که تو محزول خریدی و مانند آن، که این تدائی است. هیچ کدام در اینجا اصل ندارن، برخلاف ادعا و انکار که یکی اصل داره. یه وقت است نه، از سنخ ادعا و انکار که فرع اول است نیست، یا از سنخ تدائی که فرع دوم است نیست، از سنخ دو تا دعواست. مشتری مدعی است که فرون صفت را داشت الان ندارد، بایع منکر است. بایع مدعی است که فرون صفت دیگر را قبلا نداشت و الان دارد و ارزش افزوده پیدا کرده است، مشتری منکره. این دو دعواست و دو تا پرونده است، سخن از تداعی نیست. هر کدام ادعا و انکار خاص خودشون دارن. ضابط کلی در اون موارد، در این موارد اونجاست که اون که قولش مطابق با اصل است، با یمین مسئله را در محکمه به سود خود پایان میدهد. اون که قولش موافق با اصل، موافق با اصل است. اون که قولش مخالف با اصل است که باید بیانیه اقامه بکند. این مال مسئله انکار و ادعا که گذشت. خب حالا اما فرع دوم که تازگی مطرح شده است، اون فرع دومی که مرحوم شیخ مطرح فرمودن این است که هر دو قائل متفقن که تغییر پیدا شد. یعنی گوسفندی را که در دو ماه قبل دیدن و بعد روی او عقد واقع شده است و بعد اون معقود علیه را به زعم اینها تسلیم کرده ان، یه تحول و تغییری در معقود در این مقبوض پیدا شده. منتها در تاریخ این تغییر اختلاف دارن. بایع میگوید بعد از عقد این گوسفند لاغر شد و متغیر شد، یعنی در ملک مشتری. مشتری میگوید قبل از عقد متغیر شد، یعنی در ملک بایع. اثر فقهیش هم این است که اگر قبل از عقد متغیر شده باشد مشتری خیار دارد و اگر بعد از عقد متغیر شده باشد مشتری خیار ندارد. پس در اصل تغییر اتفاق دارند، در تاریخ تغییر اختلاف دارند. این هم گاهی به ادعا این کار برمیگرده، گاهی به تداعی، گاهی به دو تا برنامه، دو تا دعوا جداگانه. لکن این مبنی است بر اینکه مورد فرض مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نباشه. اون قاعده که مستفاد از صحیحه برید ابن معاویه اجلی است و از غیر اون صحیح هم برمی آید این است که اگر یه عقدی واقع شده و این مبیع قبل از قبض تلف شد، این معامله منفسخ است و زمان معاملی را بایع باید به عهده بگیرد و این خسارت مال بایع است. اگر کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه شامل تغییر اوصاف هم بشود، این نزاع بی از ثمر است. چرا؟ برای اینکه این گوسفند چه قبل از عقد متغیر لاغر شده باشد چه بعد از عقد ضررش متوجه فروشنده است. اگر قبل از عقد متغیر شده باشد و لاغر شده باشد که خب در ملک فروشنده است، اگر بعد از عقد متغیر شده و لاغر شده درست است که در ملک خریدار است، لکن برابر این قاعده تعبدی که می‌فرماید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این تغییرات به زیان فروشنده است. مثل ظرفی را که فروشنده به خریدار فروخت، همین که از قفس برداشت تحویل فروشنده بدهد از دستش افتاد و شکست، همه خسارتش مال فروشنده است دیگر. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، خسارتش مال بایعه است. زمان معاوضی داره البته، نه زمانیت. خب اگر تغییر در اوصاف به منزله تلف خود موصوف باشد، بنابراین اینجا این نزاع ثمری ندارد که در هر چه قبل از عقد این تغییر قبل از عقد واقع شده باشد یا بعد از عقد، در هر دو حال خسارتش مال بایعه است. بایعه با ترمیم بکنه، باید یه گوسفند چاق بش بده. اما اگر گفتیم نه، او یه قاعده تعبدی است، از طرف عین نمیشود به طرف اوصاف تعدی کرد و کل مبیع تلف قبل قبضهی ناظر به طرف عین است نه طرف وصف. طرح این مسئله و فرج جا دارد. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما اینجا دو تا استصحاب داریم درباره مجهوله تاریخ و هیچ کدوم نمیتونه جاری باشه. بخشی از عدم جریانش برای تعارض است، بخشی هم برای بی ثمر بودنشه. ما یه حادثه‌ای داریم به نام عقد، یه حادثه‌ای داریم به نام تغییر. معلوم نیست که این تغییر و لاغر شدن قبل از عقد بود یا بعد از عقد. معلوم نیست این عقد قبل از تغییر بود یا بعد از تغییر. به هر تعبیر از هر طرف ما بیاییم، این دو تا حادثه مجهول تاریخن و این حوادث مجهول تاریخ در اثر تعارض جاری نیست، گذشته از اینکه اثر شرعی مال این امور تاریخی نیست. اصل عدم تغییر است تا زمان عقد، اینکه اثر شرعی نداره. اصل عدم وقوع عقد است تا زمان تغییر، اینکه اثر شرعی نداره. و لازم عقلی خود را هم که ثابت نمی کنه که ما بگیم اصل عدم وقوع تغییر است تا زمان عقد، پس لازمش این است که عقد قبل از تغییر واقع شده و تغییر بعد از عقد واقع شده. این میشه لازم عقلی او و لازم عقلی که بر اون اصول مترتب نیست. پس اینا چون اماره نیستن لوازمشون ثابت نمی کنن. یک، خود اونها هم مذهب به حکم شرعی نیستن. دو، اون چه که مذهب به حکم شرعی این است که اگر حق مشتری به مشتری واصل شده باشد این معامله میشه لازم، حق مشتری به مشتری واصل نشده باشد این معامله میشه جائز و خیاری. از اینجا مرحوم شیخ به سایر فقها فرمان اون چرا که قبلا در فرع بعدی فرمایش مرحوم ناینی هم اینه که این فرع دوم در اون عناصر محوری بحث با فرع اول یکیه. چرا؟ برای اینکه در فرع اول این بزرگان مفتن حق با مشتری است، یعنی قول مشتری مقدم بر قول بایی است، او خیار دارد. چرا؟ برای اینکه ما میگفتیم قبل از این قبض حق مشتری به مشتری نرسیده بود، الان کماکان قبل از اینکه این گوسفند لاغر را این دامدار به این خریدار بدهد حق مشتری به اون نرسیده بود، الان کماکان. درست است که ما نمیتوانیم بگوییم ید مشتری نسبت به این عین ید مالکی است تا مرحوم شیخ اشکال بکند به اینکه ید امانیست، برای اینکه فروخت وقتی معامله کرد سمن در دست خریدار امانت است دیگه، خریدار که مالک سمن نیست، اون که مالک سمن است فروشنده گوسفند است. همونطوری که گوسفند در دست فروشنده امانت است، سمن هم در دست خریدار امانت است. شما نمیتوانید بگوید که ید مشتری نسبت به سمن ید مالکی است، نمیشه از دستش در آورد مگر به تیب نفسه، و هم تیب نفس ندارد مگر اینکه گوسفند چاق تهیش کنه. این درست نیست، این دلیل تام نیست. اما اون دلیل تامه، اون دلیل اینه که قبل از اینکه فروشنده این گوسفند لاغر رو تحویل خریدار بدهد حق خریدار به اون نرسیده بود، الان کماکان. استصحاب عدم وصول حق مشتری قبلا بود، الان کماکان. خیار در فرع اول با خیار در فرع دوم یه تفاوتی دارد و اون این است که در فرع اول خیار برای آن است که حق مشتری به مشتری نرسیده است. مشتری گوسفند چاق خرید، اون چی که به او دادن گوسفند لاغر است، این غیر از اونه. فرع دوم آن است که اون چه که به دست مشتری رسیده است واجد همه حقوق او نیست. این گوسفند عین همون گوسفند است که مشتری دید، حق مسلم او هم همین است، لکن این گوسفند گرچه عیناً همون گوسفندی است که او دید و خرید، لکن واجد همه خصوصیات اون گوسفندی که دید نیست. یه تفاوت اینچنینی بین این دو تا فرع هست. چون تفاوت اینچنینی بین این دو فرع هست، لذا فرع دوم را از فرع اول جدا کردن. بنابراین اصل عدم تغییر فی نفسه جاری نیست، گذشته از اینکه استصحاب مجهولیت تاریخ گرفتار معارضت. اصل اینکه بر سمین واقع نشده اثر فقهی ندارد. اصل اینکه بر لاغر واقع نشده اثر فقهی ندارد. اون چی که اثر فقهی دارد این است که حق مشتری تا کنون به دست او نرسید الان کماکان، لذا در این فرع هم یقدم قول المشتری. حالا ببینیم همونطوری که مرحوم شیخ در فرع اول زمینه را برگردوندند، جانب قول بایه را مقدم داشتند، دوباره برگشتند، در نظر نهایی حرف مرحوم شیخ در مبسوط و علامه در تذکره را تقویت کردند، اینجا هم همان است یا نه؟ الحمدلله رب العالمین.